لذا در این زمان میگن اصول عملی مجزی نیستن. یعنی شما اگر هم به قول معروف کشف خلاف شد باید بری مجزی هستن تا اون مدت، بری از اون مدت به بعد کشف خلاف شد باید عمل کنید به واقعیتون که بده. پس این که میگن اصول عملی شرعی حکم ظاهری میدن به جهت این که جهتی مجهول شارع هم، نه به جهت این که کشف از واقع دارن. این معنای حکم ظاهری باب اصول عملیه.
چه فایده داره مجلس
اون مجبور شما بود دنبال فایده نیستی، هر چی که مجبور شارعه میشه خوب. حالا این خوب آیا واقعیه؟ نه ظاهریه. لذا اگه خاطرتون باشه اصل اصول فقه حکم حکم رو دو قسم کردیم، ظاهری و واقعی. بعد گفتیم مکشوف اماره میشه حکم واقعی، ولی معدای اصول عملی میشه حکم ظاهری. این حکم ظاهری این معنا، کسانی که قائلا اصول عملی حکم ظاهری دارن از این جهته که مجهول شارع هست، چون قائلا هر چیزی که مجهول شارع باشد بنابراین حکمشه. ولی که خب حکم واقعیه؟ نه. کشف از واقعه؟ نه. اینو باید خیلی دقت کنید. آخون میگه نه، من این حرف قبول ندارم که هر چیزی که مجهول شارع باشد حتما باید حکم شرعی باشد. میتونی مجهول شارع باشد ولی هیچ حکمی هم اختلافیه به داخله. ولی این اختلاف این اونایی که قائل به این که اصول عملی حکم شرعیه نه به معنای کشف حکم شرعی واقعی. یه خیلی دقت کنید. لذا آقای مظفر در اینجا جایی اصول رو ببینید فرق داشته اصول عملی با امارات کاملا، و این فرقی هم بین اصول عملی عقلی و شرعی هم، هر دو اصل عملی شرعی و عقلی چی هست؟ تعبدی هست. هر دو چون رفع تحیل می کنن فقط فی مقام العمل، لا فی مقام نظر. در هر دو شرط حیث شدیدیه، در هر دو شرط رفع نمیشه. بس
خدا این مجازی که اینجا آمده یکی مجاز در کلمه و یکی مجاز هست تو جواهر البلاغه مجاز کلمه و مجاز کلام رو داره تحصیلات کردی رو داره مورده.
خب تعریف که مجاز
کلام اون دیگه میرد از کلام بعد اون دیگه مجاز هست کنی نه نه
خب هست کنی هست کنی آره کنی یعنی چیز هست کنی دیگه و از همه غیره چی میگه ببینید معناها چی
اون از مجاز مرکب بحث میکنه. یعنی اونجا که تو بحث
ببینید مثال ما به ما آنی شما الان تعالی کنید بلدی دیگه الان تو اسم میگید مثلا ببینید تعالی اگه تعریف جدیدی برای مجاز قائله بگید و ما از خلاصه و خلاصه شما توافق نام یک انتقاله و خلاصه ما توصلنا الی هو ان الحق ان النقض مسند الى نفس اليقين. خلاصه چیزی که ما بهش رسیدیم اینه که حق اینه که نقض مستند به نفسه. این خلاصه قبل ها دیگه فهم من بخونم سریع که تموم بشه. بلا مجاز فی الکلمه، نه مجاز در کلمه ولا فی الاسناد، نه مجاز در اسناد ولا على حذف مضاف و نه مجاز در حذف، ولكن النهی عن جعل عنوانا على سبيل الكنايه على لازم معنا. ولی اینجا منهی عن کنایت از لازم معنا، چون گفتیم تعریف کنایه چیه؟ ذکر ملزوم و اراده لازمه. و هو لازم معنا چیه اینجا؟ لزوم الاخ بالمتيقن في ثان الحال، في ثان الحال یعنی در زمان لاحق، به ترتیب آثار شرعی علی. فقط هم میتونیم آثار شرعی رو مرتب کنیم. چرا؟ چون اصل مثبت در اصول عملیه حجت نیست. اصل مثبت کجا حجته؟ اصل مثبت بلدی آقای حائری؟ برام بگی قشنگ. اصل مثبت چی بود؟ چی؟ نه اصل مثبت. آقای میگی برامون؟ ها؟ اصل مثبت چی بود؟ که بعد گفتیم مثبتات امارات حجتن ولی مثبتات اصول عملی حجت نیستن. عجیب. اصل مثبت رضا بلکن مثبت. حاجی آقا بگو. خب پس کدوم آثار؟ آثار عقلی و عرفی شیئی که از طریق خبر اماره کشف شده یا از طریق اصل عملی ثابت شده. این تعابیر هم دقیقه ها. آثار عقلی و عرفی، نه شرعی، آثار عقلی و عرفی اون شیئه یا اون حکم یا اون موضوع کشف شده توسط اماره یا ثابت شده توسط، به این میگن مثبتات. الان این آثار عقلی و عرفی در استصحاب در اصول عملی حجت نیستند، چرا؟ تو موجز خوندید، ولی در امارات حجت. لذا ایشون فرموده ترتیب آثار شرعیه، فقط آثار شرعی مستصحب حجتند ولی آثار عقلی و عرفی حجت. ها؟ چون ما قائل به اصل مثبت نیستیم، اصل مثبت حجت نیست. و هذا المكنيان عباره اخرى عن الحكم بقاء المتيقن. این کنایه‌ای هم که ما به کار بردیم به معنای حکم به بقاء متيقنه. و اذا كان النهي عن نقض اليقين من باب الكنايه فلا يستدعي ذلك ان نفرض في متعلقه. اگر هم نهی از نقض یقین، اگر ما دیگه نتیجه گیری بحثمون این شد که لا تنقض الیقین شد کنایه، من باب الکنایه، فلا یستدعی، یعنی ضروری نیست، مستلزم این مطلب نیست که چی؟ که ما فرض کنیم حتما فی متعلقهی، یعنی فی متعلق الیقین چی باشه؟ استعداد بقا باشه تا معنای نقض تحقق پیدا بکنه. چرا؟ لأنه متحقق بدون ذلك، چون که معنای نقض دیگه ربطی به متیقن نداره، بلکه ما نقض رو به چی زدیم؟ به یقین زدیم، و چون به یقین زدیم در یقین هم ما دیگه مقتضی و رافعی وجود نداره. اگر ما نقض رو به متیقن میزدیم اصلا اول حرف شیخ درست، ولی چون دیگه به متیقن نزدیم دیگه اصلا بحث مقتضی و رافع پیش نمیاد در تفسیر کلام امام معصوم و علیه. فمقتضی الاخبار حجیت الاستصحاب فی موردی شک فی المقتضی و الرافع معا. پس لازمه اخبار استصحاب اینه که استصحاب هم در شک در رافع و هم شک در مقتضی جاریه. و نحن اذا توصلنا الهنا من بیان حجیت الاستصحاب مطلقا، و ما اگر به این مطلب رسیدیم که استصحاب مطلقا حجته فی مقابل التفصیل الذي ذهب الیه الشیخ الانصاری قدس سره، ما مختارمون شد مقابل شیخ، یعنی ما تفصیل شیخ قبول آجقا نکردیم. لا نجد کثیر حاجته، دیگه نیازی نداریم به چی؟ فی تعرض للتفصیلات الاخرى فی هذا المختصر، دیگه نیازی به تعرض به تفصیلات دیگه، چون مهمترین تفصیل تفصیل شیخ انصاری بود، دیگه بقیه تفصیلات رو ما متعرض نمیشیم بقیه اقوال علما در استصحاب رو. چرا؟ و نحیل ذلك الى المطولات، مطلب رو به کتاب‌های طولانی و متول و مفصل احاله میدیم. لا سیما رسالت الشیخ، خصوصا میتونید مراجعه کنید به رسائل شیخ انصاری در استصحاب، فان فيما ذكره الغنا والكفايه، چون چیزی که شیخ ذکر کرد غنا و کفایت درش هست. بله ما میخواییم معنای عبارت رو بفهمیم دیگه. خب کنایه اینجوره دیگه، یعنی ما گفتیم ظاهر لفظ امام را حفظ کردیم، نیومدیم دیگه، چون کنایه یه بحثی آقایون دارن که کنایه ابلغ استعمالاته. ابلغ الاستعمالات چیه؟ کنایه. چرا؟ چون نه قرینه میخواد، نه حذفی توش هست، نه تقدیری درش هست، و هم علتون حکم رو هم ذکر کرده. این که کنایه ابلغ الاستعمالات توی جوارم خوندید، جوارم این چند تا رو ذکر کرده. لذا پس ما حرف امام رو هم کردیم بر احسن الوجوه، از اون ور هم استفاده خودمون رو هم به کار گرفتیم، از جهت دیگه هم اون اشکال نقض یقین که یه اشکال عقلی بود، چی بود اشکال اصلیمون؟ آفرین، که یقین در اختیار ما نیست که نقضش جائز بشه و بابا باشه، اون هم جواب دادیم. آره نه میدونم، من که نگفتم تو متیقن مقتضی رافع نیست. من نه ما بحثمون اینه، ببین شیخ تفصیلش بین مقتضی و رافع مستند به چی بود؟ به معنای لغوی نقض بود دیگه، و روایت لغت دیگه، من لغت روایت میخوام بفهمم. من که نمیدونم در اون حاق ذهن مبارک امام معصوم علیه السلام چی میگذره، من کارم با روایته، روایت هم اینی لغت، درست یا نه؟ شیخ مقتضی و رافع رو از کجا به دست آورد؟ از لغت. گفت چون نقض رو میزنن بطن تیقن، نقض هم یعنی رفع هیئت اتفاق فلان فلان. آقایون میگن نیازی به این کارها، یعنی تو کلام شریفت ببخشید، یعنی یه بار ما مقتضی رافع دلیلمون عقلیه، حرف شما درست، یعنی بالاخره ما میرسیم به متیقن، ما که نمیتونیم با لفظ خودمون رو گول بزنیم، و دلیل عقلی ما اینه که مثلا فرض کنید دلیل عقلی محکمی پیدا کنی که حتما باید شک در رافع باشه و شک در مقتضی استصحاب جاری است، مثلا یه حرف خوبی. ولی یه بار نه، من میخوام از ظاهر لفظ بفهمم که آیا ظاهر لفظ به من میگه که شک در مقتضی استصحاب جاری است یا جاری. این سوال اینه، آیا به واسطه لفظ از لفظ میتونیم بفهمیم که شک در مقتضی جا استصحابش جاری نیست؟ خب بریم سراغ بله. پس یه برداشت هست. خب میدونم. باشه. خب اونجا دیگه بحث اجتهادیه دیگه. ببین مشهور کنایه رو اینجوری معنا میکنن، ذکر ملزوم و اراده لازم. دقت کردی؟ آقای مظفرم اون رو اختیار کرده، اشکالم نداره در اختیار. مثال های معروف کنایه هم همینو میرسونن، مثل زیدون کثیر الرماد. الان ممکنه ما برای کنایه معنای دیگه ای مثل مجاز دیگه، اشکال نداره، شما اونم بحث خوبیه. چطور تو مجاز همه میگن مشهور مجاز چی تعریف میکنن؟ استعمال لفظ در غیر ما وضعه، ولی میبینید مثل سکاکی ها و بعد مثل امام قبول نداره. اونا هم میگن اشتباهه، نه نظر خاص. اونا که مجاز استعمال لفظ میدونن، نه همون اونا هم اینو میگن، اونا هم میگن مجاز رو که شما میگید استعمال لفظ در غیر ما وضعه، شما متوجه نشوید عرف چی گفته، چون اینا هم عرفی هست دیگه، این اختلاف اشکال نداره. بعد شما هم اون رو بیارید، بحث خوبی هم میشه. من گفتم اینجا بحث خیلی مهمه، این مراجعتون هم خیلی مراجعه خوبیه، ولی ببینید ایشون هم نهایتاً این مختارش، الان مختارش رو میتونیم رد کنیم، بعد شما با اون نظریه وقتی رد میکنید کنایه جدید ببینید چطور میشه. نه اونم مراجعه خوبیه، ولی اینجوریه در مجاز هم این دعوا هست. دقیقاً بله دیگه، بله مثل مجاز دیگه. آفرین. خیلی همین جوره درسته. اگر یه کسی رد کرد مبناییشون رو، همش رد میشه. خب بحث اشتهاد هم همینه دیگه. تنبیهات الاستصحاب بعد این تحقیقاتتون هم بنویسید تا که دستتون نره. اینا بحثای خوبیه که بعد بتونید جنبندی کنید وقتی جلوتر هم رفتید. یا آقا به نظر میرسه که آقای مظفر، منم نمیخوام الان اصلا دنبال این نیستن که بگم این تحقیق درسته. یه نکته ای آقای آل بویه گفت نسبت به حکم ظاهری و اصل عملی، این نکته مثلا برداشت باید من تصحیحش کنم، اونو بهت گفتم. ولی تحقیقاتتون من دیگه نمیخوام اینجا بحث کنم، باید یه جلسه بشین بحثم میکنیم ها. ولی اصل این که مراجعه کردید و جنبندی داره، این خیلی ارزشمنده. یه جمله‌ای داره شهید مطهری میفرماید اشتباه فیلسوف اشتباه فیلسوف خیلی ارزشمندتر از حرف درست زدن یه آدم عوامه. چون این رفته زحمت کشیده، تلاش گرفته، یه کسی نه همچون تقلیدی یه حرف درستی رو بلده. اشتباه فیلسوف خیلی خیلی تنبیهات الاستصحاب بعد فراغ شیخ الانصاری من ذکر الاقوال في المساله ومناقشتها شرع في بيان امور تتعلق به بلغت 12 امرا. شیخ انصاری بعد از اینکه اقوال رو بیان کرد در استصحاب، بعد از اینکه نظر خودش رو در استصحاب بیان کرد و استصحاب تعریفش تموم شد، ایشون شروع میکنه 12 تا تنبیه رو میگه که تنبیهات استصحاب خیلی مهمن، مثل ابراعت هم تنبیهاتش مهمن. یعنی وقتی میگن آقا طرف فلانی یه مجتهد قویه، میگن بر تنبیهات استصحاب مسلطه. و اشتهرت به اسم تنبیهات استصحاب، بین علما معروفه، میگن تنبیهات استصحاب، یه عنوانی شده دیگه. فصار لها شأن کبیر عند الاصولیین و صارت موضع عنایتهم لما لأثرها من الفوائد الكبيره في الفقه. چرا به تنبیهات استصحاب مهم شد؟ چون فائده شون در فقه خیلی زیاده. ولما لها من المباحث الدقيقه الاصوليه، چون واقعا مباحث دقیق درش. انصافا تنبیهات استصحاب رو کسی خوب کار کنه، حالا یکیشون اینجا ببینید کار میکنیم چقدر مهمه. و زاد فيها شيخ اساتذتنا في الكفايه تنبيهين فصارت 14 تنبیه. آخوند در کفایه دو تا تنبیه اضافه کرده، شد چند تا تنبیه؟ 14 تا تنبیه. و نحن ذاکرون به عون الله تعالی اهمها متوخین الاختصار حد الامکان. ما هم انشاءالله بعضی از این تنبیهات رو ذکر میکنیم و قصدمونم اینه که اختصار رو رعایت کنیم. و الاختصار علا ما ینفع الطالب المبتدی، تازه حرفاری که ما میزنیم برای طالب مبتدیه. یعنی ما طالب مبتدی باید اینقدر حرف بلد باشه. بله، البته ظاهرا دیگه آقای مظفر عمرشون کفاف نداد و فقط همین یک تنبیه رو اونم ملحق به استصحاب کلی، اونم ملحقه از باب فرد مرده است. از تنبیه الاول استصحاب کلی. خب در رابطه با استصحاب کلی، استصحابش نه، فقط یه تنبیه رو گفت. نه مثلا ایشون میگه بعضیش رو ذکر میکنیم دیگه، از 14 تا مثلا 3-4 تا 5 تا مثلا استصحاب زمانیات، اصل مثبت تو مطرح نکرد. اصل مثبتی که از بحثای بسیار مهمه علم و اصوله، خیلی مهمه و پر ثمره. اینا همه تو فقه پر ثمره است، یعنی جای جای فقه، حتی کتاب السلام، نه فقط معاملات. لذا میگن معروفه ای که کسی بدون اصول عملیه نمیتونه مجتهد.
چون چند وقت یه بند خدایی اومد پیشنهاد داد آقا یه برنامه ای که مثلا ما تو چند سال مجتهد بشیم و فلان، و مثلا تو مثلا 6 سال مجتهد بشیم. بعد اورد و بعد تو اصلا تو این برنامه و کتابایی که گذاشتی هیچ خبری از اصول عملیه، تو رسائل رو حذف کرده بود، کفایه رو حذف کرده بود. بعد خب آقایونی که اینا چیان و فلانن و خب بگردم باشه، رسائلی که پای را حد کردی پایی کتابی بذار به جاستی توشی اصول عملی درست حسابی هست. خب چطور یک کسی میخواد مجتهد بشه بدون اصوله؟ خب میشه اجتهاد آفکی، خب هیچ
یعنی اصولا رسائل کل ارزشش که علما تأکید میکنن به خاطر همینه که کفر اجتهاد یعنی اصول عملیه، یه رو اجتهاد، یه رو اجتهاد یعنی اصول عملیه و تنبیهات آزاد را هست. خیلی بسم الله الرحمن. در رابطه با استصحاب کلی آقایون میگن که خب ما میدونید یه کلی داریم و یه فرد این رو خودی که بلدیم، یه کلی داریم و یه فرد. الان فرق بین کلی با طبیعی با عنوان عنوان معنوان یعنی چی؟ طبیعی و فرد یعنی چی؟ کلی و فرد یعنی چی؟ اینا یکی هم دو تا هم سه تا اینا انشاءالله بذارید دیگه برای فلسفه، اگرچه تو منطق هم یه مقدارش رو خوندیم. خیلی فعلا ما هم کلی فرد خودمون رو بکنیم. کلی و فرد مثلا بگیم کلی میشه انسان، فردش میشه چی؟ زید. هم بچ آقایون میگن ما تا الان هر چی خوندیم در مورد استصحاب چیه؟ فرده. مثلا میگیم که زید دیروز زنده بود، امروز در حیات زید شک میکنن، استصحاب چی جاری میکنن؟ حیات زید. حیات زید یه امر جزئیه، این جزئی حقیقیه، درست یا نه؟ آقایون گفتن که ما یا مثلا فرض کنید زید در یه اتاقیه بعد من مثلا یه دو ساعت بعد برگشتم نمیدونم زید هنوز تو اتاق هست یا تو اتاق، میگم استصحاب وجود زید در اتاق هست. آقایون میگن شما علاوه بر این که میتونید استصحاب زید رو جاری کنید، زید در واقع در برگیرنده انسان هم هست. یعنی شما به همین وقتی میگید هادا زیدون کذالک میتونی بهش بگی هادا انسانو. و چون ما قبلا گفتیم یه قاعده ای داریم که خوندیم قبلا اصلیدی یوجد به وجود فرده طبیعی، ما چون میگیم طبیعی در خارج داریم ولی طبیعی در خارج به شکل مستقل وجود نداره. یعنی شما نمیتونی بگی من مثلا این انسان این زیده، نه، طبیعی در ضمن فردشه که به این میگن چی؟ که یادتونه کلی رو سه قسم کردیم، کلی منطقی، کلی طبیعی، کلی عقلی، که گفتیم کلی عقلی با کلی منطقی در واقع معقول ثانی هست ولی کلی طبیعی معقول اولا. کلی منطقی چی؟ عارض و معروض و فلان رو دیگه خوندید اینها رو. الان اینجا طبیعی هم یوجد به وجود فرده. آقایون میگن که من وقتی میگم زید تو اتاق بود میتونم بگم هم انسان تو اتاق بود، چیکار کنه نداره. وقتی میگم زید تو اتاق بود میتونم این جمله رو هم بگم انسان تو اتاق بود یا نمیتونم؟ ها؟ میتونم دیگه، چون من هر زیدی یه انسانی هم درش وجود داره. ها؟ هر زیدی یه انسانی هم هر امر هم یه انسان. پس وقتی میگم زید هست میتونم بگم انسان هست، امر هست میتونم بگم انسان هست. خب الان من میگم زید تو اتاق بود، رفتم دو ساعت بعد برگشتم شک کردم زید هنوز تو اتاق هست یا نه، استصحاب زید کردم. همین استصحاب در رابطه با انسان جاری هست یا نیست؟ ها؟ هست دیگه. میگم انسان در اتاق بود، دو ساعت بعد چک میکنم آیا انسان در اتاق هست یا نیست، میگم پس من در واقع در اینجا چند تا استصحاب دارم؟ دو استصحاب، یه استصحاب فرد، یه استصحاب کلی. یه استصحاب فرد میشه استصحاب زید، استصحاب کلی میشه استصحاب انسان، هیچ اشکالی هم نداره. به این استصحاب بعد از اینجا یه بحثی شروع شد. پس ما
یه استصحاب کلی هم داریم، استصحاب کلی هم داریم. بعد آقایون پس هر وقتشون میگفتید استصحاب کلی یعنی چی؟ میگفتن یه انسانی در اتاق بود، دو ساعت بعد شک میکنیم استصحاب انسان، این خیلی واضحه، این میشه استصحاب کلی. ولی ها ثمرشو بذار الان بعد بگیم، فعلا اصلشو تصویر کنیم. پس ما چنین استصحابی داریم، خیلی ثمرشو بعد بگیم، فعلا اصلشو تصویر کنیم. از اینجا منتقل شدن به یه مرحله بعد که آقا جون ما علاوه بر این استصحاب کلی، تازه یه قسم از استصحاب کلیه، ما دو قسم دیگه استصحاب کلی داریم، بلکه سه قسم دیگه. این شد تفصیلی که ما تا الان توضیح دادیم که ساده ترین نوع چیه؟ استصحاب کلیه. به این میگن استصحاب کلیه قسم اول، که خیلی ساده، خیلی واضحه، زود هم برای ما همین که بلد باشیم کلیت بعد تو منطق یادمون باشه، یعنی که ما یه مفاهیم کلی داریم و یه مفاهیم جزئی. جزئی میشه ذهن، کلی میشه انسان. بعد آقایون میگن ما یک معنای دیگه‌ای داریم، استصحاب کلی قسم ثانی. اون چیه؟ توضیح بدیم. یه اتاقی رو فرض کنیم، پس میخواد استصحاب قسم ثانی رو بگیم. یه اتاقی رو فرض کنیم، در این اتاق یه فرد وجود داره، یه فرد وجود داره، یه فرد از چی؟ از حیوان. در این اتاق یه فرد از حیوان ها؟ نه نه، این حیوان به معنای عرفی خودمه، یه فردی از حیوان هست. بحث ما الان چیه؟ در زمان سابقه. من میدونم در زمان سابق یه فردی در این حیوان، در این اتاق یه حیوانی وجود داره، ولی این حیوان مردد بین چی و چیه؟ بین فیل و پشه. الان چون میگم پشه، مورچه هم عمره زیاده داره. بین فیل، من میدونم توی این اتاق یه حیوانیه، ولی نمیدونم فیله یا پشه. این شد زمان سابق. پس من به کلی حیوان در زمان سابق چی دارم؟ علم دارم، یقین دارم، ولی نمیدونم این کلی در ضمن مثل این که من میدونم یه انسانی توی این اتاق هست، نمیدونم این انسان در ضمن زیده یا در ضمن هم. پس من به کلی حیوان در زمان سابق یقین دارم. در زمان لاحق چون این دو فردی که من میدونم یکیشون هست، یعنی من میدونم توی این اتاق یا فیل هست یا پشه، ولی نمیدونم کدومشون، یقین دارم یکیشون هست. وقتی به خصوصیاتشون نگاه میکنم میبینم این فیل چیه؟ طویل العمر. پشه چیه؟ قصیر العمر. در زمان لاحق من شک میکنم که اگر این فرد، این فردی که میدونستم هست ولی نمیدونستم کدومشونه، این فرد اگر فیل بود الان چی؟ ببین اینجوری میشه، در زمان لاحق این فرد اگر فیل بود الان چی؟ وجود دارد. ولی اگه پشه بود الان چی؟ وجود ندارد. دقت کردی؟ پس اگر این فیل چی بود؟ این که من نمیدونم این فرد فیله یا پشت، پس من در زمان سابق به کلی حیوان چی داشتم؟ علم. در زمان لاحق چون نمیدونم این فرد فیله که هستش یا پشت که نیستش، چی میگم؟ این باعث میشه
در این کلی حیوان در زمان لاحق چی پیش بیاد؟ شک. در خود فرد هیچ شکی ندارم، چون میدونم این فرد اگر فیله یقین دارم در لاحقم هستش، اگر پشت یقین دارم نیستش، مرده.
نه 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 نه، خب این دیگه جزئی اضافیش کنید دیگه، فیل مشخص اسم بذار، مثلا فیل اسمی بذار براش، دقت کردی؟ نه نه نگیر فیل، ببین یه بار شما کلی میشه فیل، بعد دو تا اسم برای دو تا آقا فیل داره، روا فیله داره که هر کنی یه اسمی داره، اونجوری نگاش نه، نه باش اونجوری فرون نه، ببین بگو یه کلی جزئی اضافی میشه، بارو همین اشتان نداره، یه کلی حیوان دارن که دو تا فرد داره. آفرین هادتی هادا بیاد اسم ندار که یکی که اسم تو هادتی
همین هادتی خودش کلی حیوان
نه هادتی مصداق کلی فیل هست ولی مصداق کلی حیوان هم هست این هادتی مصداق کلی حیوان هست یا نیست آخر. پس الان من کلی حیوان میدونم تو اونها بوده، چرا بوده؟ الان صاحبه بردن رو صاحبه رو تصویر کن، من نمیدونم حاضر پشته وجود داره یا حاضر سی، من میدونم یکیشون هست. احسن سر شما، نه دقت کنید، که باید دقت کنید تصویرش نیاز به خب الان اینجا در فرد استصحاب جاری نیست. چرا استصحاب جاری نیست؟ چون که در فیل من کدوم رکن وجود نداره؟ شک لاحق. در فیل شک لاحق وجود، چون من یقین دارم اگر فیل بود الان هم زنده. در پشه هم شک لاحق وجود، چرا؟ چون اگر او حیوان پشه بود من یقین دارم الان. در هر دو یقین سابق هم وجود، چون یقین من به خود فیل نیست، یقین من به خود پشه، من یقینم به چیه؟ کلی حیوانه که مردده بین فرده و فرده، ولی در کلی حیوان من به راحتی میتونم استصحاب رو جاری کنم، هیچ مشکلی هم به این میگن استصحاب کلی اسم ثانی. اسم ثالثشو برای فردا بخونیم عبارت یه مقداری. حیوانی هست ولی نمیدونم حیوان خو کلیه، باید در ضمن فرد باشه دیگه. کلیش که یقین سابق دارن دیگه، نه نه ملازمه نداره، اینجور نیست که اگر در فرد استصحاب نبود در کلی هم نیست، اینا ملازمی با هم نداره. استصحاب تابع ارکانشه، میگه من نوکر یقین سابق و شک لاحقم، تو برام یقین سابق و شک لاحق درست کن، من جاری میشم. الان یقین سابق و شک لاحق در کلی حیوان هست ولی در جزئی فرد نیست. بخونیم دیگه. نه یه ببین، در این اتاق یا یه فیلی بود یا یه پشه ای. الان پس من در زمان سابق یعنی هم الان میدونم تو این حجره یا یه فیلی هست یا یه پشه ای، درسته؟ بعد یه 5 ساعت بعد برگشتم، در 5 ساعت بعد میدونم اگر تو این اتاق پشه بود این پشه ها الان چی؟ به فرد، ولی نه نمیدونم کدوم فرده؟ نه خب من نمیدونم کدومش بوده، از روز اول نمیدونم فیل بوده یا پشه. دیگه نمرددم بین این که اگه فیل بوده هستش اگر پشه هست نیستش، این تردید بین الفرده تو خود کلی چی درست میکنه؟
خب خیلی خوب، معجزه یه دیگه. بخونیم الان. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا رفتیم؟ بخونیم. التنبیه الاول استصحاب الکلی. الغرب من الاسم استصحاب الکلی هو استصحاب الکلی فيما اذا تيقن بوجوده في ضمن فرد من افراده ثم مجهول. بخونید. تيقن بوجوده في ضمن فرد من افراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي. استصحاب کلی تعریفش اینه، هر وقت من به وجود کلی یقین داشتم. خب آقا جون، یقین در وجود کلی مستقله یا باید در ضمن اینجا بنویسید؟ نه، باید در ضمن فرد باشه، چون طبیعی یوجد به وجود فرده، طبیعی وجود مستقلی در خارج نداره. و هذا الشک فی بقاء الکلی فی ظن افراده، شک در بقاء کلی در واقع در کلیه در ضمن افراد، نه کلیه در ذهن ها. آقا جون، شک در کلیه در ضمن، نه کلیه عقلی. ببین، کلیه در ذهن میشه کلیه عقلی ها، یعنی انسانی که تو ذهن شماست میشه کلیه عقلی، همین انسان بره تو خارج میشه کلیه طبیعی. اصطلاح منطقشو دارم یادآوری میکنم. یتصور علی انحاء ثلاثه به اسم اقسام استصحاب الکلی. یک، ان یکون الشک فی بقاء الکلی من جهت الشک فی بقاء نفس ذلک الفرد الذی تیقن بوجوده. شک در بقاء کلی از جهت شک در بقاء فرد. که توضیح دادیم دیگه، قسم اول واضحه، خیلی سخت. بریم سراغ قسم دوم. ان یکون الشک فی بقاء الکلی، خوب دقت کنید، من جهت شک فی تعیین ذالک الفرد المتیقن سابقا. شک در بقاء کلی نشأت گرفته از این که من نمیدونم اون فردی که قبلا بوده، ها، یه فردی قبلا بوده، الان نمیدونم هستش یا نیستش. به ان توضیح میده، به ان یتردد الفرد بین ما هو باق جزمن و بین ما هو مرتفعان جزمن. آقا کدوم فرد یقیناً هستش در زمان لاحق؟ طویل العمر. کدوم فرد یقیناً نیستش؟ قصیر العمر. ای انه کان قد تیقن علی الاجمال، ما یقین داشتیم که به وجود فرد ما من افراد الکلی. من میدونم در زمان لاحق یک فردی از افراد حیوان در این اتاق بود. فیتیقن به وجود الکلی فی ضمنه، پس یقین حاصل میشه به این که یه کلی در ضمن اون فرد وجود داره. ولیکن هذا الفرد الواقعی، ولی فرقش با قسم اول چی بود؟ در قسم اول فردو میشناختم، میدونستم زیده، ولی در قسم دوم نمیدونم این فرد یتردد. هذا الفرد الواقعی مردد بین ان یکون له عمر طویل فهو باق جزما فی الزمان الثانی و بین ان یکون له عمر قصیر فهو مرتفع جزما فی الزمان الثانی. و من اجل هذا التردید، چون تردید بین الفردین هست، یحصل له الشک، برای اون آقای شخص مکلف شک حاصل میشه فی بقاء الکلی. یه مثال هم بخونیم. مثاله ما اذا علم علی الاجمال بخروج بلل مردد. این هم ثمره فقهیش ها. مثال فقهیشو بزنیم. من علم اجمالا میدونم که یه بللی از من خارج شد، مردد بین ان یکون بولا او نمیدونم این بلل آیا بوله یا منیه. الان به نظرتون پس بلل شد کلی، بول و منی شد چی؟ افرادش. الان به نظرتون چه فرقی بین بول و منی هست؟ بول میشه قصیر الفرد، قصیر العمر. منی میشه، چرا؟ چون بول با چی از بین میره؟ حدث اصغر دیگه، با یه وضو، ها؟ ولی منی چی؟ با غسل، با وضو از بین. این تشبیه ها چی؟ نه نه، یعنی یکی طولانی تره یکی ضعیف تره. بگو قوی و ضعیف، بگو قوی و ضعیف، هرچی. ثم توبه، این آقا پس یه بللی ازش خارج شد، پس بس به وجود البلل، به کلی بلل در زمان سابق الان وقت یه وضو گیره، وقتی یه وضو بگیره اگر بللش بول بود یقین داره به ارتفاعش، اگر بللش منی بود یقین داره به بقایش. خیلی خوب. فانه فی هذا الحال یتیقن بحصول الحدث الکلی، پس کلی حدث در این آقا هست فی ظن هذا الفرد المردد، فان کان البلل بولا فحدثه اکبر قد ارتفع بالوضو جزما، و ان کان منیا فحدثه اکبر لم يرتفع بال لم يرتفع بالوضو لم يرتفع منی. فعلى القول به جریان استصحاب کلی، اگر ما قائل شدیم به اینکه استصحاب کلی جاریه، یستصحب هنا کلی الحدث، کلی حدث اینجا جاری، نه حدث اصغر یا حدث اکبر، کلی حدث. فتترتب علیه آثار کلی الحدث، آثار حدث کلی حدث برش جاریه. چی آثار کلی حدث؟ مثل حرمت مس المصحف، دست زدن به قرآن، هم حدث اصغر و هم یعنی آثار مشترکه. اما آثار خصوص الحدث الاكبر او الاصغر فلا تترتب، اما آثار مخصوص اصغر و اكبر نه، مثل حرمت دخول المسجد و قراءه العزائم. چی؟ بللی خارج شد. خب وضو که گرفته باید قسلم کنه. حدث کلی رو اگه عرض بخواد از بین ببره ها، باید دو فرد از بین برن، نه فقط فرد قصیر. احتیاطه. بله 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 احتیاطه دیگه. آره نه خو استصحاب حدث میکنه الان. نه 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 این استصحاب حدث کرد درسته، الان میخواد این حدث رو از بین ببره. یه بار دیگه استصحاب حدث جاری نیست. خو انجام نداد باش، خو او بیرون از فرضه. نه او خو میخواییم فرض رو درست کنیم، اگر میرد قسل میکرد خوبیش اصلا بحث منتفی میشد. فرض کن یه آقای اومده پیشت، یه آقای شما هم روحانی محل، آقا بهش گفته آقا من نمیدونم بوله یا منیه، رفتم من وضو گرفتم نرفتم قسل کنم، چه کار کنم؟ یعنی نه تو برای خوده تو مجتهدی، استدلالتو که بهش نمیگی، تو فتوا رو بهش میگی. فتوا چی بهش میگی؟ آه
اما
آثار مشترک حدثه این دیگه.
اما اینکه داخل مسجد بشید چرا داخل مسجد بشید؟
میتونه بشه، چون نمیدونه که حدث اکبره. ها دیگه، یعنی چی؟ خب نه احتیاط، اون احتیاط دیگه. ببین حاج آقا ببین، اون احتیاط دیگه. اگر بخوای کلی حیوان رو از بین ببری باید هم یقین به ارتفاع. الان بذار بریم جلوتر یکم بذار حضور رو یاب کنیم بعد خدمت سنم. تأمل بکن اینجا بعد زیاد ها آقای حاج آقا، اینجا معرکه الآراء ها، آقای آذرنیا، آقای آقایی، آقای امینیان، آقای حائری، آقای شکیبا، آقای علیپور، آقای غنیزاده که نیستن ها، آقای فروتن، آقای قیتانی که نیستن، آقای مجدنی هم نیستن، آقای مرتضایی، آقای تحوری، آقای آقای